أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد ولن دائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف الهی وارد بحث حجت ظواهر شدیم و توضیحاتی عرض کردیم، یکی دو صفحه پیش رفتیم، رسیدیم به این بحث اول که بحث اول از چهار بحثیشون بود. اسم گذاشتن طرق اثبات ظواهر. طرق اثبات ظواهر عرض کردم یه بحث خیلی خیلی مهمیه که مثلا شاید امروزه بهش بگن مثلا الگوریتم استظهار، یا بگن نظام استظهار، فرایند استظهار. ایشون میگه طرق اثبات ظواهر. عرض کردم این مقدمه پنجی که بالاشو برده بودنم داخل این بحثه، در واقع اون مناشه استظهاره که گفتن، و مقدمه قبلیش هم که کلن بحث ظهور اصلا ساختارش چیه، یعنی شماره 4 و 5 عملا اگه ذیل همین طرق اثبات ظواهر میومد یه بحث منسجم تری بود. چند تا بحث دیگه هم از قدیم منظورم مقصد اوله که ظواهر باشه مرتبط با اینجاست، همه باید جمع بشه. حالا من سعی دارم آروم آروم اونا رو بهتون بگم که یکم نترسید، هر شب برید مطالعه کنید، بیاین تا به یه جمع‌بندی اولیه برسید. طرق اثبات ظواهر ارزم اینه که بحث خیلی مهمیه، اصلا دست کم نگیریدش. ایشون باب شک شروع کرد، گفت اذا بقا شک، که توضیح دادیم که مثلا خب چرا با شک شروع کنیم طرق اثبات ظواهر. بله، یه حالت اینه که ما مثلا یه معنایی بدونیم و مثلا شک داشته باشیم، ولی خب یه حالت هم اینه که مثلا یقین داشته باشیم، اطمینان داشته باشیم. خب اون که کاری نداره، اطمینان داری که داری، ولی یه حالت سومی وجود داره که تو چیزی ندونی، اصلا خالی از ذهن باشی، نه یقینی داری نه شکی داری، با یه مثلا لغتی، با یه متنی روبرو شدی، هیچی ازش الان نمیفهمی، اونجا باید چی کار بکنی. همه اینا حالتهای مختلفیه که خلاصه مقسمش اینه: در مواجهه با یه متن، در مواجهه با یه حدیث، در مواجهه با یه آیه، بیا به ما الگوریتمشو بگو. الگوریتم یعنی مثلا اینجوری که اگر میدانی مثلا چیز، اگر نمیدانی، اگر مثلا شک داری، همه این حالت ها رو باید بگی. ایشون حالا با شک شروع کرد که گفت اذا وقع شک فی الموردین سابقین. موردین سابقین هم منظورش همون دو موردی که تو مرحله پنج بود، اینا رو مطالعه کردید دیگه، پیش توی مطالعه که شب داشتی حتما سنتون مسلطی. حالا میخوام یه بحث جدیدی رو بگم که مرتبط با اینجاست، اونم بحث در واقع مقدمه‌ای که ایشون اول کتاب مقدماتی برای مباحث الفاظ رو برد. شما قرار شد برید چی رو مطالعه کنید دیشب؟ علامات حقیقت و مجاز رو دیدید. آقای صبحانی یه تفاوتایی با مرحوم مظفر داشت، مثلا آقای صبحانی تنسیس اهل لغت رو آورده بود، مثلا مرحوم مظفر نیاورده بود اونو اینجا منظورم تو بحث علامات حقیقت و مجاز. یا مثلا اعتراض و مرحوم مظفر یه چیز خیلی ساده گفته بود و ردش کرده بود که آقا این به درد مثلا خیلی نمیخوره، ولی آقای صبحانی اگه دقت کردید مثلا اون آخرش گفت اتفاقا اندنا اندی، حالا میخونم براتون، خیلی اتفاقا مثلا اعتراض مهمه و شبیه همین چیز منهای اول ایشون شد که باید تتبع کنه و اینا. حالا یه بحث دیگه هم خیلی مرتبط با اینجا که الان یکم توضیحش رو میدم، شما شب حتما باید مطالعهش بکنید اگه اون صوتایی که من درس کردم برسید گوش بدید، که خب اینجا بحثی مهمی عرض کردم. اونم مقدمه 12 مرحوم مظفره. علامات حقیقت مجاز مقدمه 11 ایشون بود. مقدمه 12 ایشون چیه؟ حالا به کتاب مصطفی 46 بیاریدش. مقدمه 12 الاصول اللفظیه. یادتون اصول لفظیه چی بود؟ اصالت الحقیقه، اصالت الظهور، اینا بود. اصلا مقسمش اندشک بودش، یعنی وقتی شک میکنیم حقیقته یا مجاز، اسبر حقیقته، نه شک میکنیم اینه یا اونه، اسبر مثلا عموم، اصالت العموم، که آخرش مرحوم مظفر گفت آقا همه، حالا اصالت الحقیقه و اصالت العموم و همه اینا برمیگرده به چی؟ رسالت و ظهور گفتش چون اصلا مدرک و دلیل و اینا تو جمعی همه اینا اون اقلا و خطابات جاریه بین هم و این حرف هست. حالا با اون خیلی کاری ندارم الان، با این اولش کار دارم. یه تمهیدی اولش من رو مظفر آورد. اون تمهید رو ببینید اصلا با چی شروع کرد، با چی شروع کرد من رو مظفر؟ آها، اصلا با شک شروع کرد. گفت اعلم ان شکت لفظه علن نهوین، کلن شک که در لفظ مثلا در یه متن در یه عبارت خیلی عام گفت، این چیه؟ بر دو نوعه، شک در وضع، از شک فی وضع هیل معنی من المعانی، از شک فل جاش مهمه مراد. ایشون دو مرحله کرد شک. احساس میکنید این جاهایی رو دارم خدمتتون میگم که برای مزفر داره یه ساختار میده. مثلا تو همین بحث خودمون اول دو مرحله کرد، کرد صغرا کبرا، بعد اومد تو صغراش دو مرحله کرد وضع و قرینه. اینجا شک رو داره میگه شک در وضع، شک در مراد. بعد شک در مرادش اینجوری توضیح میده، میگه شک فی المراد من بعد فرض العلم بالوضع، مثلا که ان یشک فی ان المتکلم اراده به قول رایت اسدا معناه الحقیقی او معناه المجازی مع العلم به وضع لفظ الاصل لیفان مختلف بنه مثلا غیر موضوع للرجل الشجاع. میگه اما نحو اول، نحو اول چی؟ فقط کان البحث و سابق معقودا لاجله، یعنی چی بحث سابق؟ آها، علامت حقیقت و مجاز. حالا بخونید، میگه لغرض بیان العلامات المثبته للحقیقت اول مجاز، میگه آه علامت حقیقت مجاز من گفتم برای اون شک نوع اوله، یعنی شک در موضوع له، بر شک در مراد نیست. حالا یه جالبی میگه، بخونید ادامه‌شو. میگه ای المثبته للوضع و عدمهی، در صورتی که صفحه پیش اگه خونده باشید یه جوری گفته بود که انگار مثلا نمیدونیم معناش چیه، نمیدونیم حقیقیه یا مجازی. حالا خب بگم این یک کم
مثل مدرسه قم،
یک کم شبیه مدرسه قم داره، یک کم داره میشه. و هنا نقول ان رو اینا هم توضیح دادم سر جاشا، اینجا نمیخوام ولی جاش مهمه. و هنا نقول ان رجلا تلک العلامات و اشباهها چی کنس اهل لغه. ببین برای مظفر اگه حواستون باشه علامت حقیقت مجاز اونجا سه تا گفت، خیلی هم نگفت، حالا یه چیزای دیگه هم هست مثلا چه بدونم یه اشاره‌ای بکنه، حتی گفتش علامات کثیر از نصب رو هنا اهم مهایی رو گفت، ولی اینجا داره میگه که آقا نصب اهل لغت هم من دارم میگم روز چیه؟ علامات حقیقت و مجازه. همین جایی که محل بحث ما بود الان منهای دوم رو گفت علامه حقیقت و مجاز کتبادر، همین جایی که محل بحث متن خودمون بود گفت کتبادر و اخواتهی، بعد گفت منهای بعدی رو گفت انگر جایلا اقوال علمای لغه. یعنی یه جوریه خیلی انگار انسجام نداره. چیز سختی نیست، من میخوام بگم این جا رو کنار هم بذارید، میخوام به یه نتیجه‌ای برسم. خوب این بحث ساختار و نظامش برای من رو مظفر تثبیت شده و مثلا خیلی واضح با تمام جوانبش نیست، دلیلش هم رو توضیح میدم ولی اجمالا حالا سخت نگیریم. ادامهش چی میگه؟ حالا همونجا میگه خلاصه نحو اول فلانه که نه سهل لغت و یه سری چیزا میگه، بعد میگه بله اما نحو ثانی فالمرجع فیه لاثبات مراد المتکلم الاصول اللفظیه و هذا البحث مثلا معبود لعجلها. درست شد؟ پس انگار علامه حقیقت و مجاز و اصول لفظیه هر کدوم داره یه قسمت از اون شک در موضوع له یا شک در مراد و مثلا پوشش میده. حالا بیارید محل بحث خودمون، این دوتایی که از ما رو مظفر اونجا دیدیم و بخوایم به اینجا تطبیق بدیم چی باید بگیم؟ اینجا اولش گفت بحث عن ظهور یتمو به مرحله تنی تو مقدمه چهار چی؟ الاولا همون صغراه که گفت همه مباحث قبلی که تو مباحث الفاظ گفتیم اینجاست. ثانی چی؟ کبرا که حجیت ظهوره. بعد تو پنج گفت اون مرحله اوله، یعنی صغرا خودش دو مرحله است، یکی ان المرحله الاولى هي تشبه صغريات دقائق نامه في موردين، مورد اول في وضع اللفظ المبعوث عن، الثاني في قيامه قرینته. این دو مرحله اینجا با اون دو مرحله که اونجا درباره شک گفت چه ربطی داره؟ این دو مرحله پنج یه جوری باید به اون دو مرحله که اونجا شک در دو مرحله است ربط داشته باشه. همین دو مورد اینجا، دو مورد اونجا است. آدم یه همچین احساسی داره دیگه، درسته؟ چون اول اونجا وضع بود، اول اینجا هم وضع، دوم اونجا
مراد
بود، دوم اینجا قرینه است. حالا بعد میره پایین طرق ذیل طرق اثبات. حالا گفت اذا وقع شک، اینجا دیگه خیلی شبیه اونجا شد، چون اونجا با شک شروع کرد، اینجا هم داره با شک شروع میکنه، درسته؟ میگه من میخوام اینا رو بگم که بگم اون دو مورد هنوز اون بحث اونجا نیست، چون اونجا با چی شروع کرد؟ با شک شروع کرد. مورد پنج دو مورد شبیه اونجا هست، ولی نه شک در مثلا اوناست. حالا این پایینی مرتبط با اون خیلی میشه. اذا وقع شک فی موردین سابقین، یعنی اون دو مورد سابق یه بحث کلیه، وضع و قرینه، یه حالتهایی از هر کدوم اینه که ما شک کنیم تو وضع، شک کنیم تو قرینه، که نتیجه شک در مراده. آره دیگه، یعنی هر کدومش یه قسمت، یعنی اونجا اصول لفظیه و اون دو موردی که گفت یه قسمت از این دو تا حالته. ولی حالا یه مشکل اینجا رو ببینید، میگه اذا وقع شک فی موردین سابقین، که موردین سابقین چی بود؟ وضع و قرینه بود که خودتون گفتید شبیه وضع و مراد تو اونجاه، تو اصول لفظی هست. میگه فهمونه که طرقون لمعرفت وضع الالفاظ و معرفت القرائن منها. اونجا خیلی قشنگ جدا کرد، گفت آقا اگه شک تو فضای موضوع له علم حقیقت مجاز، اینجا یه جوری قاطی کرده اونجا خیلی مرتب‌تر. حالا شما مثلا میگی احتمالاً یکی برای یکیه، یکی هم برای یکیه دیگه. مثلا منهای دوم که علامه حقیقت و مجازه خودش رسما گفت برای چیه؟ برای وضعه، یعنی همون حالت اوله. منهای سوم که گفت انگر جایل اقوال علما برای کدومه؟ اونم دوره وضعه. حالا چه جزء علامه حقیقت و مجاز بگیریم، چه اونجا خودش گفت؟ حالا مثلا نه اصول لفظی نه، ملحق به علامه حقیقت و مجاز. آره توی ذیل اون
اشباب.
بعد اول قاعده انتظار دارید مثلا حالا منهای اول، میخوام بگم اونی که مرتبط با اول بود منهای دوم و سوم شد، اونی که مرتبط با دوم علل قاعده منهای اول باید باشه دیگه. حالا هست اینم نیست، اینم وضع شد ها، درسته؟ چیه جه میخوام بگم این میل قاطی پاتی بودن
قرینه هم یه جور واسطه داره سراغ وضع دیگه.
حالا برمیگردید این سوال براتون پیش میاد که علل قاعده اولش ما گفتیم این قرینه مربوط به مراده، ولی نکنه قرینه مربوط به وضعه که ایشون همه منهاش مرتبط با چی شد؟ مرتبط با وضع شد. حالا قرینه مرتبط با وضع یا مراده؟
قرینه
مرتبط با وضع. حالا یه سوالم از قبل داشتم، عام خاصه چی؟ آدم هی ببینید ذهن انسجام بخش شماست که داره تلاش میکنه پیش فرض بگیره، مرحوم مظفر حواسش هست اینا رو هی درست کنه. یه فیلمی پیش فرض دیگه هم هست که مرحوم مظفر مثلا اینجا رو دقیق نگفتن، اشکال نداره، سخت نمیخوایم بگیریم. حالا من اینا رو گفتم که براتون سوال پیش بیاد، شب مطالعه بکنید تا به یه جنبندی برسید. مثالای چیزام نگاه کنید، مثالای همین قرینه‌ای که اینجا گفت، مثلا گفت الحاج الالقرینه اما فی مورد اراده غیر ما وزله، اما فی مورد اشتراک لفظ دیگه، این کاملا تو فضای همون مراده، مثلا تو فضای وضع نیست، درسته؟ پس این پایین که گفت اذا وقع شک، بعد قاطی پاتی گفت همه این منها مربوط به چی بود؟ مربوط به فضای وضع بود. بعد بگیم یعنی سوال قشنگ باید درسته، مرحوم مظفر رحمت الله علیه این اصول لفظیه که خودت اونجا گفتی برای شک در مراده، اینجا چرا نیوردیشون؟ یعنی چرا اول این دوتا اسمو قاطی کردی کلا گفتی مثلا دیگه؟ حالا به هر حال اینو داشته باشید. من باید برای
ظهور مطمئنم
که مراد لازم سوال اصلی اینه که آقا بحث ما الان تو یه واژه ظهور داریم، یه واژه مراد داریم، یه واژه دیگه همجوری دیدیم وضع که هیچی، نه وضع که میدونیم جرانش چیه، علامه حقیقت و مجازه و تمثیص اهل لغته و تتبع استعمالاته که همون آقای صبحانی گفت تقریبا اعتراض یعنی همینو، اینا همه یه فضایه، درسته؟ همینا فضای وضعه. یه فضای بعد از وضع داریم. بعد از وضع یعنی چی؟ یعنی آقا حالا عرب اومد یه چیزی برای چیزی وضع کرد، ما فهمیدیم این برای اون وضع شده، حالا ما میخوایم در موضوع له استعمال کنیم یا در غیر موضوع له، مثلا در معنای مجازی. این دیگه مرحله بعد از وضع دیگه، مرحله استعماله که استعمال میتونه حقیقی باشه مجازی باشه. حالا یه واژه پس چی شد؟ وضع که هیچ، اون پایه پایه هست. بعد میخوایم این وضع رو ما استعمال کنیم، خب این استعماله میتونه حقیقی باشه میتونه مجازی باشه، چی با چی باید اینو برسونیم؟ همچه یه واژه اینجا میدونیم، نه ما با قرینه، ما با قرینه میرسونیم. برای مخاطب چی داره؟ دلالت داره. میخوام ببینم اون دلالته به حد ظهور میرسه نمیرسه که آخر چیکار کنیم؟ آخر به مرادش برسیم. خب این واژه ها اگه جدا نشه، به خاطر همین تو جنبندی همون مقدمات، من یادم این مقدمات مرحوم مظفر اون اولش بود، در 12 تا مقدمه بود که بیشترش برای الفاظ بود قبل از اینکه ما واسه الفاظ برسیم، من اونجا دو جلسه آخرش جنبندی کردم، گفتم آقا کل این مقدمات، نمیدونم مباحث مختلفی که تو مقدمات بود، تو 5 تا عنوان خلاصش کردم به ترتیب: وضع، استعمال، دلالت، استظهار، مراد و استظهار. به ترتیب اینجوری کردم، یه توضیحی داره به ترتیب بنویسید اون، تو اون توضیحشو بدم به ترتیب: وضع، استعمال، دلالت، مراد، استظهار. به ترتیب چرا میگم؟ چون اولش باید یه چیزی برای یه چیزی وضع بشه. یعنی مثلا دغدغه‌مونیه که مثلا واژه سعید دقیقا برای چی وضع شده؟ برای مطلق وجه عرض یا فقط برای تراب؟ یا مثلا مخبتین برای چی وضع شده؟ بعد ما این وضعه رو یه متکلمی میاد چیکار میکنه؟ استعمال میکنه. حالا ما میخوایم آخرش به مراد این متکلمه برسیم دیگه، ولی بخوایم به مرادش برسیم یعنی باید چی رو ببینیم؟ به آخرش ما میخوایم به مراد برسیم. مراد من مرحله چند گفتم؟ مرحله 4 گفتم. ما میخوایم به مراد این برسیم، حالا چجوری به مراد این میرسیم؟ من آخرش میخوام بگم آقا استظهار تنها مسیر رسیدن به مراد متکلم. مراد چیزی که آخر میخواییم بهش برسیم. آقا مراد توی متکلم چیست؟ درسته؟ مای سامه، مای مخاطب چه راهی داریم برای اینکه به این مراد برسیم؟ ما تنها مسیرمون ظهورگیریه، استظهاره. شما میگه آقا چرا حالا ظهور و استظهار که همچین قطعی هم نباشه؟ تو بگو مثلا 100% یه راهی جلو ما بذار که ما 100% به مراد برسیم. اتفاقا حرف همینه، تو فضای زبان خیلی کم پیش میاد که به صورت 100% نصی قطعی تو بخوای به مراد برسی، غالبا با یه تردیدایی همراهه. مثلا دیگه 100% نمیتونی بگی مرادش از این لفظ اینه، مثل روایات دیگه، مثلا آخرش زن ظهورگیری، یعنی آقا زنی که بخواد حجت باشه.
خب با
قواعد اوغلایی
داریم این حالت
مختلف رو میذاریم اینجا، باید یه بعضی میدونم همون بحثای قبل باید اینجا بیاد تا خیالتون راحت بشه، ولی چیکار کنم که میگم اینا یه بحثیه که تبعید شده از اونجا به اینجا، منم دارم کلیاتشو از اینا جنبندی های مهمی دارم عرض میکنم. حالا بهش مادم باید یه چیزی رو تفکیک کنیم. ما یه مراد واقعی متکلم داریم، یه مراد قانونی متکلم داریم. نه از این واژه به کار نبرید، نه هیچ، این رو خودم دارم میسازم. تا حالا اینو مثلا تو کلمات اصولی اون خیلی واضح بیان نشده. در واقع ما تو علم تفسیر دنبال یه نوعی از مرادیم، تو علم فقه و اصول دنبال یکم مراد راحت تری هستیم. حالا میگم یعنی چی مراد حقوقی، مراد قانونی. میدونید یعنی چی؟ یعنی ما توی مثلا تفسیر دنبال اینیم که واقعا خدا تو این آیه چی میخواسته بگه، مطمئن بشیم. یا مثلا مثال بهترش نگم تفسیر، کلا توی معارف، توی جهانبینی میخوایم بگیم آقا واقعا خداوند تو قرآن میخواسته بگه بهش چجوریه. واقعا دنبال این که بگیم واقعا چجوریه، دنبال یه مراد 100% هستیم. ولی اینجا یعنی تو فقه و اصول دنبال یه مراد قانونی و حقوقیم، یعنی چیزی که بتوان بشاره
احتجاج
کرد، استناد، حجت. مثلا حجت همین بود دیگه، ما یه تجربه. مثلا فرض کن شما، میخوام مثال بزنم، دو نفر با هم اختلاف حقوقی دارن سر مثلا خریده ماشین، مثلا یه خونه هرچی، طبعا خونه که دیگه نمیشه روز، هم ماشین به نظرم اوج مثالیه که میشه زن. سر یه ماشین دست دو مثلا سال 82 مدل ماشین بودن مثلا اختلاف دارن. خب این میگه که مثلا من گفتم اینجوری منظورم این بود، مثلا اونی که خریده دیده از این اشکالا پیش میاد، مثلا اونی که خریده میگم با شرط این که مثلا چه میدونم چیه، مثلا رنگ نخورده باشه، مثلا نمیدونم شاسیش فلان نباشه، تو اینجوری گفتی من اونجوری فکر کردم. فروشنده هم مثلا میگه نه من منظورم این نبود. یه بحث اینه که آقا واقعا خدا وکیلی منظوره اونی که اون لحظه که اینو گفته منظورش مرادش چی بوده. یه موقع این محل بحث. یه موقع اینکه آقا ببریم تو دادگاه آخرش دعوا بشه، از اون واژه ها چی به گردن این میذارن؟ حتی اگه این خودش بگه آقا مثلا بسن از دفاظ بکنه من واقعا مرادم نبود، یعنی آقا به هر حال تو معامله وقتی اینو نوشتی اینو گفتی این ازش استظهار میشه،
بار
قانونی داره. ما تو فقه اصول دنبال کدومیم؟ ما تو اینو دنبال قانونیه. دیگه آقا به هر حال اینا هم راهای خودشو داره، اتفاقا راهای خودشو داره. مثلا میگن آقا تو قانون بنویسید کل نمیدونم چی چی مثلا ملغا میباشد، مثلا کل خیارات رو ملغا میکنه با یه کلمه چیه، یه جملهای معروفی داره چی اسقاط کافه خیارات مثلا. اون طرف اگه طلبه نباشه میگه خدا دعا نوشته که برکت کنه اسقاط یا اسقاط کافه خیارات مثلا، بعد نمیدونه چه کلایی سرش رفته، بعدا اگه به دادگاه رسه پدرش داره. همینطوریه. حالا ما مواجه همون در فقه با آیات روایات اینطوریه، هم از طرف ما هم از طرف شارع. یعنی مثلا اینجا نوشته که چه بدونم مثلا تو قرآن مثلا همین سادش اقیم الصلاة، خدا وکیلی یه احتمالی هم داره که مثلا میگه اقامه کنید، منظورش باید اقامه کنید نباشه. اگه میگفت وجب علیک، گفته وجب علیکم الصیام، اون دیگه وجب علیکم. حالا اونجا ممکنه یکی برگرده بگه آقا وجوب در زمان تنزیل قرآن آیا به این معنای وجوب که ما امروز داریم میگیم بوده؟ اون خودش یه بحث مهمی داره که کی، چون معمولا از عصر صادقه این کلمات بار خاص فقهی پیدا کرده. حالا اینو بذارید کنار، میخوام میگم جای چیز داره، جای قشنگ مکتب خشخاش قانونی داره که آقا وجب علیکم الصیام، حالا برفرض که وجب هم همون وجوب اون هیچ، ولی اقیم الصلاة چی که صیغه امره، میگه به پا دار، پشو به پا دار. حالا این پشو به پا دار یه احتمالی هم داره که منظورش اینه که بهتره پشی دیگه، مستحبیه. ولی ما چی میگیم آخرش تو بس صیغه؟ گفتیم آقا ظهور در وجوب داره. حالا یا یکی میگفت وضع شده، حتی حالا میگه هیچی بگه وضع شده، یکی میگفتش که مثلا مرحوم مظفر میگفت به قرینه مثلا عقل میفهمیم، یکی میگفت به قرینه مقام میفهمیم، بحث مختلفی که بود. ظهور داره یعنی چی؟ یعنی مثلا ممکنه متکلم اون دنیا بگه که آقا من وقتی گفتم مثلا اقیم الصلاة منظورم چیز بود، وجوبی بود، سخت گرفتید مثلا همه نمازا رو وجوبی خوندی، ولی ما چیم؟ ما نمیتونیم به این احتمال که نکنه خداوند منظورش این باشه، چون ظهور داره. از اگه اینجا این کارو بکنی برفرض، حالا فرض از اون ور بگیر، تو اینجا این کارو بکنی نکنه منظورش اینه، پس سخت نگیر و نماز نخون. بری اون دنیا این طرف یکی آقا شما خب اگه می‌خواستی اینقدر نماز بود برات مهم بود می‌گفتی نه دیگه حتما بخون، من دلیل ندارم اینقدر چهار قفلش بکنم. ظهور داشت، ظهورم از جهت قانونی قابل احتجاجه. بله احتمال می‌خوام یه دیالوگ مثلا عاشق و معشوق برای فضای چیه مثلا معارف و ایناست، مثلا خداوند نه اینجا قشنگ زبان حقوقیه، اما چرا نکردی من اینجوری گفتم گردن تو هست. حالا درست اون احتمال داشته، ولی اون احتمالش کمه، ملغاه. حالا ما از چه باب داریم اینجا به ظهور میپردازیم؟ از یه زاویه خاص اینجا که میگم، یعنی با اون زاویه شیخ انصاری. زاویه شیخ انصاری اینه که آقا حجیت قطع فقط ذاتیه، هر چی دیگه زنه باید یه جوری دلیل قطعی براش داشته باشیم. یکی از اون چیزا که حجتش قطعی نیست زنی ظهوره. ظهور خودت داری میگی که آقا دلالت 100% در مراد نداره دیگه، زنیه دیگه، حالا چرا باید به این زن عمل کنیم؟ از این باب میاد، یعنی زاویه قطع و زن. ولی به نظرم حالا این زاویه که دارم میگم خیلی زاویه بهتر آدم میفهمه. حالا پس ما ممکنه یه جاهایی هم شعار منظورش رو 100% رسونده باشه، چهار قفله کرده باشه که آقا من دارم میگم مثلا این منظورمه ها، غیر از این نکنی ها مثلا، ولی خب غالبا دیدید اینجوری صحبت نمیکنه. اصلا کلا تو قانون بنا نیست اینجوری صحبت کنن که حتما بگن اینجا حتما باید اینجوری کنی نکنی، نه خیلی. حالا مثلا مثل کتب علیکم و سیام اونجا باز صحبته دیگه که مثلا آیه قرآن کتب علیکم و سیامه دیگه، درسته؟ که اگه یادتون باشه اونجایی که ماده امر رو بررسی میکردیم، ما اونجا یه بحثی مطرح کردیم که آقا حالا غیر از ماده امر یه سری ماده های دیگه هم هست خیلی به درد میخوره، مثل همین کتبه وجبه، نمیدونم علیکم مثلا، نمیدونم یه سری ماده اونجا یادم هست مفصل شماردیم و یه صحبتی هم دربارش کردیم. اینا هر کدوم باید ببینیم بار حقوقی چقدره، اصطلاحا میخوام یکم به زبان امروز صحبت کنیم. معمولا تو اصول نمیگم بار حقوقی که
یکم علم حقوق مد شده و اینا معمولا اینا رو الان شما از اون بچه‌ها باحال شدن بار حقوقی بابا این بدبختا تو اصولا همینا دارن میگن دیگه، میخوام ببینن که آقا این آیا حجت است یا نه، مثلا حجت است یا نه تهش به همین برمیگرده دیگه. حالا با یه زبان یکم امروزی تر میشه گفت. نکته اینه که تنها مسیر که میگم یعنی تنها مسیر عمده، اون شاهراهی که ما رو به مراد میرسونه تو مسئله حقوقی چیه؟ غالبا ظهورات، نه نص و اینا. آخرش ما میخوایم به مراد برسیم، مراد اون مقصده، ولی چه مرادی؟ اولا مراد نهایی واقعی یا مراد حقوقی قانونی؟ مراد قانونی، اینو باید حواسمون باشه. مراد که میگیم اون چیزیه که قابل احتجاجه. حالا شاهراه رسیدن به این چیه؟ ظهور. یعنی این که 5 تا که شمردم به خاطر این بود که آخرش میگم آقا ظهور اون بحث نهایی اصلیه و بعد استعمال میکنه. این استعماله یه دلالت هایی داره، اونقدر اون دلالت ها رو بفهمیم. این دلالت ها ناظر به مراده که آخرم میرسیم به ظهور. بله فرمشته
اصلا اینجوری که دارید میگید استثنا مقدمه مراده که رسیدن
یعنی مسیره. بله اشکال نداره، شما بذارید چهار سنی پس دیگه چیز مهمی نیست. اینجوری به خاطر این گذاشتم که بگم این واژه ها رو باید بشناسی تا تازه بتونی استظهار چقدر بحث مهمیه و مباحث باب الفاظ کلا ما بر اساس کدوم واژه جمع‌بندی کردیم؟ بر اساس ظهور و استظهار، نه بر اساس مراد. بعضی آخه بعضی از آقایون این کارو کردن بر اساس مراد، بعضی بر اساس دل. مثلا من اونجا توضیح دادم آیت الله عراقی حفظه الله بر اساس دلالت مباحث الفاظ رو دسته‌بندی کردن، بعضی ها بر اساس مراد. بهترین دسته‌بندی به نظرم اونا هم اشکال نداره، ولی بهترینش در واقع ظهور و استظهاره که حالا توضیح دادم چرا و جمع‌بندی استظهاری ما واسه الفاظ فکر کنم 15 16 جلسه انجام دادیم، اونا رو حتما اینجا لازمه گوش بدید. حالا این بحثی که اینجاست یه جور جمع‌بندی، حالا اون جمع‌بندی کل ما واسه الفاظ بود که تا الان گفتم تو این 5 کلمه آخرش هم به ظهور رسیدیم. خود این ظهورم حالا دوباره یه جمع‌بندی می‌خواد که آقا فراینده، حالا که فهمیدیم استظهار شاهراه و خیلی مهمه، فراینده استظهار چجوریه؟ الگوریتمش چجوریه؟ ما چجوری باید استظهار کنیم؟ قدم اول چیه؟ قطعا شناخت ما واسه الله. در استظهار قدم اول شناخت ما واسه الله که پیوند خورد با چی؟ تو قدم دوم یکم دیر کردیم که قدم دوم یه جا مرحوم مظفر گفت مراد، واژه مراد رو تو اصول لفظیه به کار برد، اینجا واژه قرینه رو به کار برد، بعد یکم قاطی پاتی شد دیگه، بعد رفت پایین تو شک اینا رو با هم ترکیب کرد، باز بیشتر همون مباحث حقیقت علامت حقیقت و مجاز رو گفت. من الان اگه اجازه بدید یه جمع‌بندی از اون اجمالاً این مرحله یکی که تا اینجا مطمئنیم این که مرحله یک و شروع از وضع و موضوع له و یکم درباره صحبت کنیم، اینو جمعش کنیم جلسه بعد اون مرحله دو رو یکم درباره صحبت کنیم. مرحله دو چیه؟ حالا باید صحبت کنیم رفتش به قرینه چیه، به مراد چیه و ظهور کجا داره اتفاق میفته. حالا همه اینا میشه تو صغرا، همه این قصه هایی که تا الان گفتم همه اینا تازه میشه صغرا. صغرا یعنی چی؟ یعنی میگیم نه شک بگیم، یعنی ما میگیم کلام متکلم در این ظهور، یعنی ما که میگیم اوغلا میگن این کلام در این فلان معنا ظهور دارد. حالا این صغرا تهش، حالا کبرا میخواد بگه ظهور حجته. ظهور حجت هم با همین توضیحاتی که دادم که چون مراد قانونی میخواییم و ظهور مثلا یکی برگرده این ادبیات و استظهار و اینا رو در مورد تو تفسیر به کار ببره، اینا خیلی بحثای مهمیه تو مبانی تفسیر باید بشه و اینا یه وقتایی خلط میشه. مثلا طرف اینقدر فقه اصول کار کرده مثلا داره درباره فرض کن مثلا چه میدونم بهشت مثلا فلان چیزش چجوریه، مثلا مواد جسمانی مثلا پر دعوا بزنم مواد جسمانی میدونی که از اون دعوا هست، از اون مواد جسمانیه یه سری از فلاسفه یه چیزی میگن، مثلا بعضی از مفسرین و مثلا اخباریون یه جوری میگن، خیلی دعوایی هست مواد جسمانی یعنی چیش دعواه، قرآن دقیقا چی داره میگه دعواه. یکی اونجا برگرده بگه آقا مثلا اینجوری بگه آیات قرآن ظهور در این داره، باید اون طرف حواسش باشه آقا دارم میگم ظهور در این داره، ظهور در این داره دارم بر اساس یه موقع تو ناظری به اعتقادات، یه موقع تو ناظری به عقاید تکلیفی. عقاید تکلیفی یعنی مسلمان باید مثلا این چند تا چیز اعتقاد داشته باشد، اونجا ظهور به معنای باز احتجاج و نمیدونم قانونی و این حرفا یکم معنی داره. آقا تو مسلمان باید به این چیزا اعتقاد داشته باشد، مثلا
آیت الله مشکینی رحمت الله یک کتاب اصلا نوشته، اعتقادات واجبات و محرمات اعتقادی. یا مثلا آیت الله وحید حفظ الله تو اول رسالهشون اگه اشتباه نکنم این چیزایی جوری آوردن، قدم اخلاق آوردن و بعدم رفتن احکام. یه موقع بگیم اعتقادات تکلیفی، یعنی آقا تو باید به این اعتقاد داشته باشی به عنوان یه مسلمان یا نداشت، اونجا میتونه زور به درد بخوره. ولی یه موقع میگه آقا واقعا حالا جدا از مسئله اعتقاد و اینا، خدا وکیلی به عنوان یه دغدغه هستی شناسانه آینده جهان اون بعدن واقعا چه جوریه، جسمانات جسمانیه، یعنی چی جسمانیه، با همین جسم مواد صورت میگیره چه جوریه، این که رفت خاک شد پودر شد. یه موقع اگه بخوای اینجوری وارد بحث بشی که اصلا کاری با تکلیف اون که حالا به چی اعتقاد دارم ندارم جدا، اصلا میخوام ببینم واقعا قرآن مراد نهاییش چیه، یه موقع ممکنه بگی نه با اینکه ظهور قانونی داره ها، ولی آخرش چیزه، آخرش تردید. ظهور قانونی یعنی مثلا 80% به این وره 20% هم تردید، اون 20% تردید باز به درد نمیخوره بگیم الا و لابد خداوند این را اراده کرده. تو ظهور میگیم الا و لابد تکلیف ما این است، این درسته، یعنی تو این شکی، تو این که 100% تکلیف ما این است تو این شکی نداریم،
تکلیف آور هست،
تکلیف آور هست، لزومن کاشف حقیقت به معنای 100% چیز. حالا اینجا بحثای تکلیف و ذیلی داره که اتفاقا باید بهش بپردازیم. آخه بعضیا اگه یادتون باشه صبحانی هم یه حرفی زد مثلا میگفت ظهور چیز ظنی نیست اصلا، حالا بعضیا یه بیانهایی دارن که اینجا حساس میشه. کلا بحث خیلی خیلی مهمیه، یه بحث تطبیقی بین تفسیر، چون ریکار کردم، یعنی هم استاد مثلا فرض کنید اصولی و فقهیشو دیدم هم استاد تفسیریشو مثلا تو سطح بالا آدم میبینه قشنگ این دو زاویه بحث و هم تا جمع نشه خوب آدم ظهور رو نمیفهمه، چون ظهور دغدغه اولیه‌اش اینه که آقا ما به عنوان مسلمان با متن مواجهیم، آیات و روایات، ما باید در مواجهه با متون مقدسمون چجوری تو فاز دلالت بفهمیم، این دغدغه اصلیه. ولی اساتید فقهی اصولی میرن تو اون زاویه چی؟ احتجاجیش، حجتیش، در واقع اون چیزی که حالا تعبیر میکنیم به قانونی حقوقی. اساتید تفسیری خصوصا اگر دغدغه‌های معارفی غلیظ داشته باشن نمونا یکم متفاوت میشن. حالا برسیم انشاءالله تو که هستم یه مقدار از این بحثا رو بگم ببینیم چی میشه.
دانش درباره ادبیات چرا صحبت نمیکنن؟ مثلا حجیت ها قول نحوی مثلا، چون میخوام بالاخره مراد رو بفهمیم دیگه. مثلا ما اومدیم مثلا برای این نظرات
چی گفتش کی صحبت نمیکنه؟
الان اینجا تو کتاب صحبت نشدش
دیگه. حالا میرسیم همین زیر قول حجت قول لغوی باید اینا رو صحبت کنیم. کلا بحث مهمیه که کلا ادبا به معنای متخصصین به معنای عام ادبا، حالا صرف نحو بلاغت لغت اینا، تو فهم ما نظراتشون موثره. چیکار باید بکنیم؟ حالا یه نظریات جدیدی بعضی ها دارم، مثلا آقای لاریجانی یه بیانی داره تو اجتهاد متوسط یه چیزایی میگه. کلا بدونیم این یه بحثیه که از چند جهت پار شرحه شده، ما یه تیکش رو اول کنیم، یه تیکش رو اینجا، یه سری بحثا توی تفسیر داره، حواسه تفسیری داره، تو تفسیرم خوب جمع نشده، چون اگه اصول تفسیرم داشتیم مثلا همه این بحثا میومد توی علم جدا قشنگ تو تفسیر صحبت میشد، با اینجا راحت‌تر بعد از لابلای تفسیر قصه زیاد داره، ولش کنید سخت نگیریم فعلا، چون از یه برم مربوط ادبیاتتونه دیگه. اصلا این باعث شد که تو تعریف اصول دعوا شد که آقا ادبیات و لغت و نمیدونم اینا چقدر داخل در علم اصوله. یکی از سوالایی بود که آقا با این تعریفی که داشتیم حالا ببینیم چقدر قبول میشه صحبت. بله عرضم چیه اینجا؟ عرضم اینه که یه جنبندی بکنیم از این مرحله یکه که چیه تازه؟ یعنی تو فعلا تو صغرایی فقط کبرا محل بحث اصلیه اینجا، سلا کبرا رو بذارید کنار توضیح اجمالا داریم. تو صغرایی صغرا دو مرحله داره و از حالا اون دومیه باید ببینیم چه اسمی روش بذاریم که جلسه بعد صحبت میکنیم، به شرطی که شما برای چی رو بخونید متن اون اصول لفظیه
هر
مزفر رو میخونید. کاش میشد اون توضیحاتی که من اونجا دادم ببینید، چون یه سیر تاریخی مهمی داره.
متنش هم باید برای رفاهم
آره بذارید، مثلا مخصوص اون جنبندی‌های نهاییش که خصوصا از چیز اسم بردم، از میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو یه بیانای مهمی اینجا داره، یه جریانی درست شد، یعنی بعد از شیخ دو سبک پیش اومده. حالا ببینید که من اونو فردا جمع می‌کنم، فعلا رو ول کنید همین چی مرحله 1 که وضعه. ببینید وضع
با خوندن وسائل حقیقت و مجاز تو کتاب مرحوم مظفر و تو کتاب های سبحانی تقریبا یه فضایی براتون شکل گرفت که دو سه تا نکته وجود داره تو الان حقیقت. در اینکه الان حقیقت و مجاز اصلا اون بحث ویژه برای وضع و موضوع لا شکی نیست. مدرسه قوم اینو بهتر گفته، مثل آقا مصطفی خمینی رحمت الله، مثل آیه مکارم، مثل آیه سبحانی. آیه مکارم برید درس خارجش همین اولش رو ببینید، خودش میگه این بس خیلی مهمه، خیلی به درد میخوره. من تعجب میکنم بعضیا چرا میگن کم اهمیته. ناظر به کیه آیه مکارم؟ ناظر به آیت الله خویی رحمت الله و خیلی از بزرگان نجفه. اینا مثلا رسیدن به بحث علامه حقیقت و مجاز، گفتن که یه دری چیزی باز به من خیلی رسیدن به علامه حقیقت و مجاز، گفتن آقا علامه حقیقت و مجاز خیلی مهم نیست برای ما، اون چیزی که آخرش مهمه چجوری تقریب کردن اینجوری که آقا علامه حقیقت و مجاز فقط تشخیص میده که، چون اسمش چیه علامه حقیقت و مجاز دیگه، تشخیص میده که یه معنای حقیقیه یا مجازی. پیش‌فرض اصلا ما معنا رو میدونیم، آقا میدون قشنگ تصریحا آقای خوی رحمت الله رو ببینید، حالا از دور اینجوری تو ذهنم جدیدن دوباره مرور نکرد، آقای خوی میگه که فرمایششون اینه که ما میدونیم این لفظ در این معنا مثلا تو این جمله ظهور داره، این الان فقط میخواد بگه آقا این ظهور حقیقیه یا مجازیه. راست میگه، اگه اینجوری باشه خب به ما چه از
ما قبل که حقیقت مجاز رو بدونیم ما این میشه
ظهور داره. حالا میگم اونا اینجوری دارن تقریب میکنن دیگه، اینجوری دارن تقریب میکنن. بخاطر کلا آ چیز قشنگ نوشته ایشون، هم آقای خویی چند نفر نوشتن که آ این بس کلا هیچ فایده ای تو اصول اصلا از اصول بذاریدش کنار. بعدم مرموزفر دیدید خیلی راحت و کم اهمیت برگزار کرد.
من مقدمه مرموزفر رو متنش یه جوری بودم احساس می‌کنه دغدغه‌ش مثل دغدغه مدرسه قومه.
منم اون رو خوندم دیگه، علامه حقیقت و مجاز.
من تو خود علامه حقیقت
متوجه ولی خود بحثش خیلی چیز بود دیگه. مثلا سبحانی و مثلا مکارم و مثلا شیخ مصطفی خمینی و اینا هم یه ریشه‌ای دارن. حالا همون که گفتم اونجا ببینید ریشه‌شو مفصل دو سه جلسه این عمق علامه حقیقت و مجاز رو توضیح دادم. خیلی بحثی مهمه، تقریبا هیچ جا اونو خودم ندیده بودم، یه باید در آمدنی اونو خلاصه به دست آوردم. برید حالا اگه حوصله کردید عمق علامه حقیقت مجازم ببینید. یا تو اینجوری که داری میگی کل مواضع الفاظ یه دور ما مرور کردیم، ولی خب من چون میدونم شما نمیبینید خیالم راحت میگم برید ببینید چی میره ببینید. بعد ان شاء الله که میبینید حالا من چیز نکنم 100% ادعا نکنم. عرضم اینه که آیه در واقع سبحانی رو اگه دیده باشید مثلا تو اعتراضش یه حرفی زد، حرف ویژه‌ای زد. چی گفت؟ یعنی فرقاش این بود که یکی تنسیس اهل لغت رو آورده بود که نشون دادی مرحوم مظفر هم تقریبا منظورش همونه. حالا درسته تو علامه حقیقت مجاز شماره 4 نذاشت، ولی آره یه جایی آورد منظورش همونه، تو اون شکی نیست. ولی مثلا یکی از تفاوت‌های مهم دیگه تقریر اعتراضه. اعتراض آیه سبحانی حفظ الله اینجوری فرمودن که مثلا حالا توضیح دادن خیلی هم توضیح دادن، رسیدن آخرش پاراگراف آخر گفتن چی؟ و هازا هو طریق المعلوف. توضیح مفصلشون چی بود؟ یه دوستی مثال زدن که آقا ما مثلا می‌خوایم ببینیم تو خمس فکر کنم مثالشون ها
بله معنی غنیمت،
آره معنی غنیمت و تو مربوط به این چیزا مثلا چند تا شاهد آوردن، اینا با جمع استعمالات به یه نتیجه‌ای رسیدن. میگن آقا این مدل کار که من اینجا مثلا توضیح دادم تو 5-6 خط هازا قوت طریق المعلوف فی اقتناس، یعنی شکار کردن و به چنگ آوردن مفاهیم لغات. میگه این یعنی همین اعتراض قوت طریق المعلوف، یه فوشی توش داره. میدونی چرا این فوش؟ آیه فوش علمیه، آیه مکارم حفظ الله تو اول همون کتاب درس خارج انبار الاصوله اینو قشنگ بیان کردن که آقا شما ایها المدرسه النجفیون ایها الای خویی چی؟ شما خودتون همین کارا رو تو تفسیر همین کارو میکنید. از اون هم جواب دارن میگن آقا این اعتراضی که شما تعریف کردید اون اعتراضی که ما میگیم نیست. حالا اینجا دعوایی که اعتراض دقیقاً یعنی چی؟ حالا مهم نیست، برام میخوام بگم که آقای سبحانی این کارو کرد که البته گفتم یه چند نفری هم و یه ریشه تاریخی هم داره. میگه و یطلب علی هذا النوع من التفسیر التفسیر البیانی، میگه اون چیزی که به اسم تفسیر بیانی شنیدید همینه. و اندی یعنی نزد من آقای سبحانی ان هذا الطریق افضل من الطرق السابقه. حالا ما اینجا توضیح دادیم که اعتراض و تقریبا توضیحی که آقای سبحانی نه از اعتراض میدن همین منهای اول مرحوم مظفر تو این بحث خودمونه. منهای اولش چی بود؟ گفت ان یتتبع الباحث به نفسه استعمالات العرب. البته اینو قصیم علامه حقیقت و مجاز
و قسیم قول لغوی آورد. اینا رو برای یه مقسمی آورد. خود اون مقسمه تو بیان مرحوم مظفر مشکل داشت. چرا؟ چون دو تا رتبه رو، یعنی شک در موضوع له و شک در قرینه و مراد رو با هم آورد. هی گفت منها منها منها. همه این منها فقط برای یه قسمه، برای وضع. و مطلب بعدی هم اینه که این منها همش جدا نیست. به یه معنا میشه این سه تا منها رو همه رو کرد یه منها.
روح مشترک
که چرس کنم، بعضیا مثل مثلا آیه صبحانی هر سه تا منهای مرو مظفر اینجا رو همه رو آیه صبحانی تو چی آورده؟ ذل عالم حقیقت، حقیقت و مجاز آورده. مرو مظفر چرا منهای اولو جدا کرد؟ چون علامه تو مرو مظفر تو عالم حقیقت و مجاز مثل اساتیدش اعتراض یه جوری معنی کرده، آیه صبحانی یه جور دیگه معنی کرده. اونجوری که آیه صبحانی معنی کرده همون منهای اول اینجای مرو مظفره. منهای سومو چرا جدا کرد؟ من خودم خیلی نمیفهمم مرحوم مظفر چرا منهای سومو جدا کرد. به من بگید مثلا ذهنشون انگار مستقر نبوده. بابا خود شما میدونی که تنسیس اهل لغت یکی از علائم حقیقت و مجازه. جدا کردن رو شاید به چشم بیاد اینا. خلاصه این سه تا منهای منهای اینو من به چه پشوانی میگم؟ به پشوانی اون دو جلسه عمق حقیقت و مجاز که تو مرحوم مظفر گفتم، اگه گوش بدید میبینید عباراتی خوندم، یادم از چیز خوندم، از اگه اشتباه نکنم از قوانین و از هدایت المرسلین، که اصلا همه اینا جزء علم حقیقت و مجازه. بعد یه داستان تاریخی اومده و جدا شده و بعد آخوندی اتفاقای افتاده. خلاصه سخت نگیرم بهتون، این سه تا منهایی که اینجا خوندیم همش علم وضعه. یعنی خلاصه چه بگیم علم حقیقت و مجازه چه نگیم، خلاصه مربوط به فضای وضعه.
من سه مرحله است، دو یا چهار مرحله
است، اینم توضیح دادم اونجا که اینا یه الگوریتمیه. الگوریتم چی؟ کشف، یعنی یه بحث تو علم لغته. اگه ما یه علم داشتیم به اسم علم لغت، تو اونجا باید چی رو توضیح میدادیم؟ باید گفت یادتونه اول طلبگی گولتون میزدن میگفتن آقا این دیگه با رجوع به لغت فهمیده میشه، مثلا شما میگید چه خوب لغت رو باز میفهم قشنگ میفهمید، ولی که بزرگتر شدید، پولدار شدید، کتاب لغت خریدید، سیدی خریدید، بعد لغت رو کردید، دیدید آقا این چی بعد از این بفهمن. ولی اونجا گفتن با رجوع به لغت این فهمیده میشه، با رجوع به لغت خیلی از این چیزا فهمیده نمیشه، باید بلد باشید. من یکی دو جلسه درباره لغت یه جلسه بکنم، روش تحصیل لغت و چی بود توضیح دادم، اینا رو همشون توش توضیح دادم. اتفاقا با بهره گیری از همین بحث علامه حقیقت و مجاز یه الگوریتم برای کار لغوی که مثلا اول چیه به نظرتون؟ اول رجوع به کتاب لغته. حالا شوخی هم کردیم دیدید گوگل هم این چیزاشو از تو همین کتاب لغتایی که ریختن تو فضای مجازی عملا به دست میاره دیگه. خلاصه اول رجوع به کتاب لغته. هر کس ما مخبتیم، این مثلا فکر کنم جزا دادم، آقا اصلا چیه من نمیدونم، یکی میگه آدم بدان، آدم خوبان، مثلا چیه؟ اول کتاب لغت که میرم مثلا این اخوات و مخبت و اینا به چی میگن اصلا. بعد مرحله بعد چیه؟ مرحله بعد چیه؟
دیگه اون چیزی که اهل لغت بهمون دادن معنی حقیقی و مجازی دیگه. چون اینا گفتن که اهل لغت معنی حقیقی و مجازی حالی یه جا آوردن.
نه حالا همه اینا تو همین مرحله اول است. بعد اینجا باید لغتنامه ها رو بشناسی. بعضی لغتنامه مثل اساس البلاغه مثلا زنخشری سعی کرده علامه معانی حقیقی رو بیاره، نمیدونم لغتنامه. خلاصه با کار اجتهادی تو لغتنامه تا حد زیادی به یه مشخصاتی میرسی. حالا فرض کن خیلی کار کردی، بعدش یه بعدیه. بعد باید ببینی آقا این واژه درست، حالا من رفتم لغت پدرش رو در آوردم فهمیدم آقا موضوع لهش اینه. حالا تو فضای کتاب و سنت که استفاده شده تو فرهنگ خاص شریعت آیا یه معانی افزوده ای داره؟ مثل تقوا. شما تقوا رو هر چی بری تو کتاب لغت بگردی تا ته تهش هم بری، عمرن این معنای ویژه‌ای که تقوا تو فرهنگ آیات و روایات داره که نمیتونی به دست بیاری. اصلا یه جوری یه سری زاویه ها و یه سری بارهای ویژه معنایی داره که تو شریعت اسلام خودشونشون میده. تقوا رسته واضحه؟ یا مثلا ایمان، اینا با چی به دست میاد؟ با تتبع مصادیق استعمالش، یعنی همین کاری که اسمش آیه سبحانی رو میذارن اعتراض. رب به حقیقت شریعت پیدا میکنه، من اونجا تو حقیقت شریعت این توضیح هم دارم. خب بعد حالا یه مرحله سه هم داره دیگه، ولش کنیم دیگه، بخوام بگم طول میکشه، سخت میشه. حالا ای فاسید اونجا رو خوش بگیر. همون یه جلسه روش تحصیل لغت گفتم تو همین کانالی که به اسم بنده توییت هست، هست حالا یه جلسه از روش تحصیل لغت اونجا به دردتون بخوره ان شاء الله. یه سری کتاب معرفی کردم چند ساعت کرده. خب
این پس یه جنبندی از این فضای چیز. پس ما جلسه بعد که میام شما اون بحثا رو میخونید، تازه میخوایم ببینیم این مرحله دو چیه و این مثلا منهای متناسب با این که برای مظفر باید میآورد چیه دیگه. درست شد؟ برای مرحله بعد چیه؟ اجازه بدید من این یه متن یه تیکشون به اوناک اصولون گفتم اینو بذارید تو پرانتز، به اوناک اصولون اتباع بعض القدما تا آخرش بذارید توی پرانتز، یه بحث فرعیه. من اینو بخونم یه توضیح اجمالی بدم چیه، بعد حالا فردا که اونا رو هم دیدید در مجموع یه جنبندی میکنید. بله. مرحله کشف موضوع له میشه آخرش. کشف موضوع له نگاه کنید، یه موضوع له یه موقع میگید آقا نگاه کنید یه نکته ای وجود داره. قرآن همه میدونید به زبان قوم نازل شده، به زبان عرب. مثلا یه جمله معروفی از ابن عباس همیشه بهتون میگفتن که خیلی هم جمله مهمیه که اشعار العرب دواوین العرب، یعنی اصلا تو میخوای کلام بهش گفتن آقا رسول الله گفته منظورش چیه؟ یه شعر جاهلی میخون. چرا میخوای بابا نگاه کن تو این فضای فرهنگی زبانی رسول الله اینو گفته، تو باید ببینی اونا چی میفهمیدن که رسول الله اینو گفته دیگه. این یه بره قضیه است، معمولا روی خیلی تاکید میشه یه جوری که آخرش فقط با لغت نامه میخوان انگار آیات و روایات رو بفهمن. این کافی نیست، لازمه ولی کافی نیست. یه بال دیگه داره که آقا درسته دین بر زبان قوم آمده ولی خودش هم ابداعات و ابتکارات معنایی داره. برای اینکه یه نکاتی رو برسونه یه وقتایی همون بحث مرتبط با حقیقت شرعی میشه، یه سری واژه ها آروم آروم از معنای معهود خودشون یکم زاویه، مثل صلات. از این مثال معروف صلات یعنی دعا، مثلا شده نماز با این چیزای خاصه. دو تا کار لازم داریم، هم یه کار قوی اجتهادی رو لغتنامه و شعر عرب و اینا که آخرش چی رو به دست بیاریم، آخر بگیم آقا قبل از اسلام اینجوری میفهمید عرب جاهلی، حالا بعد میخوایم بگید خوب میخوایم بگید عرب جاهلی، آقا به معنای همتون منفیش باشه، فرهنگی هم مثبت باشه که زبانش مخلوط نشده با روم و کجا و کجا. این یه زاویه است. حالا مرحله دو، اهل بیت رو این اومدن سوار شده زبانشون قرآن و احادیث، آیا بار معنای ویژه یعنی از وضع اولیه پیش از اسلام به یه وضع ثانویه رسیده؟ همین مثالی هم که دادم مثال وجوب، باید این وجوب به معنای خاص لغوی قانونی، مثلا این مددی تحقیقی داشتن میگفتن تو زمان صادقه اینه که فضای حقوقی و قانونی خیلی جدی میشه این واجب، وگرنه قبلش مثلا حتی وجوب مثلا عام بگید یا مشترک بگید بین وجوبی که امروز میفهمیم با استحباب مثلا استفاده میشه. مثلا حالا این نیاز به بحث و بررسی و دقت داره. حالا خونه که اصول اون اینو تو پرانتز ببینید، یه بحثی قدما داشتن ایشون هی به مثلا نمیگفت بهتر بود، حالا یه ذرهشو گفته نگفته. یه سری بحثا شما تو کفایه میخونید، مثلا یه سری اصول همینجوری ردیف کردن. بعضی از اساتید این اصول رو خیلی جدی میگیرن، حالا من نمیدونم چقدر دیگه تو این وارد بشم. میبینید هی هر بحثی خودش یه قصه ای داره و یه داستانی داره دیگه. حالا سعی میکنم بگم بعضی از و هناکه اصول و اتبعها بعض القدما لتعیین، خودش مثال میزنه، من دیگه با مثال همیشون تطبیق میدم. یه اصولی گفتن، فکر نکن اینجا اصول لفظی منظورها، نه یه اصول دیگه است، اصول لفظی غیر از اینه. یه اصولیه بعضی از قدما گفتن برای چی؟ لتعیین وضع الالفاظ او ظهوراتها. الان چی شد؟ الفاظ اوش دوباره یه جور داره مشترک میگه، هم برای موضوع له داره میگه هم برای قرینه و مراد و ظهور. خلاصه بعد حواستون باشه ایشون داره جفتشو میگه چقدر درسته. فی موارد تعارض احوال لفظ، اصلا معروف بود به احوال لفظ، احوال لفظ سالو نشید درسته، لفظ میگه احوال داره، احوالش چیه؟ حالا نقام خودش مثال میذاره میگه ولحق انه لا اصل لها مسلقا، چون کلا میخواد ولش کنه اصلا سخت نگید به درد نمیخورم اونا. چرا؟ لانه لا دلیل علی اعتبارها، فقط اشهدنا الی ذلک فی ما تقدم، فی ما تقدم که میگه منظورش ذیل همون اصول لفظی است که شما امشب قراره بخونید، اون صفحه 49 که میگه حجیت اصول لفظیه، که آخرش میگه حجیت همه اون اصول لفظیه به ظهور و این حرفا برمیگرده. حالا اونجا رو بخونید یه توضیحات اجمالی درباره اینا داده که آقا همین توضیح رو میدارم. مثالش رو نکنید، یه مثل ما ذهبو، ذهبو یعنی اون قدما که من قبول ندارم حرفاشونو،
به چی الیه من اصالت، یه اصل داشتن گفتن اصالت عدم اشتراک فی مورد دوران بین الاشتراک و بین الحقیقت و المجاز. یعنی چی؟ یعنی آقا ما توی جایی دو تا معنا دیدیم، تو استعمال دو تا معنا دیدیم از یه واژه‌ای. مثلا عین دیدیم یه جا معنای چشم به کار رفت، یه جا چشمه، ما بگیم این مشترک لفظیه یا یکی حقیقت یکی مجاز. میگه آقا برو تلاش کن، ولی یه راههایی میگی مثلا ببین جمعش فرق داره نداره اینا، یه سه حالا فرض کن نرسیدیم شک کردیم آخرش، ببین دوران بین اشتراک یعنی مشترک لفظی بودن و بین حقیقت و مجاز، یعنی چشم و چشمه مشترک لفظیه یا حقیقت و مجازه. میگه اگه شک کردی اصل بر
مجاز
عدم اشتراک. چرا کی گفته؟ بعد اون دفعه اینجوری میگه، میگه کی گفته بین این و اون اینجوریه؟ مثلا بین حقیقت و مجاز بودن اصل بر حقیقت بودن مثلا میگم ها، ولی دیگه بین اینکه دو تا چیز حالا مشترک لفظیه یا حقیقت، چون میگه هیچ اصلی نه چیزی نداره چون به ظهورات بر نمیگره. بعضی از اساتید مثلا یک از اساتید اسم میارم میارم حالا از این چیزا دفاع میکردن، اسم آوردن و نیاوردن، همیشه هم راه نکات تربیتیه که وقتی آدم اسم نمیاره دلایلی داره. و مثل رسالت الحقیقه لاثبات وضع لفظ عند دوران بین کونه حقیقتا او مجازا. این چی شد؟ اصالت، اصالت حقیقت که قبول داشتیشون، که چرا داره اینو به عنوان ایسته که قبول ندارم میگه، میگه اصالت حقیقت لاثبات وضع. ما دو تا اصالت حقیقت دارید، اونجا که تو اصول لفظی هست که قراره بخونید، اتفاقا خود مرحوم مظفر اونجا توضیح میده، همون صفحه 45 میشه دیگه درسته، همون اول اصول لفظیه مرحوم مظفر، همون صفحه 46 اصول لفظی هست که شروع میکنه، اولش رو با دقت بخونید، میگه آقا بعضی از قدما مثل کی؟ مثل سید مرتضی اشتباه میکرد که اصالت الحقیقه رو برای وضع استفاده میکرد. ما که اصالت الحقیقه میگیم تو اصول لفظیه، تو لایه وضع نیست، تو لایه مراده. حالا این دیگه باید بخونید به اینجا هم هی تطبیق بدید. اما انه لا دلیل علی اعتبارا، اما چرا من گفتم دلیلی نداره اعتبارش؟ فلانه جیت مثل هذه الاصول، مثل هذه الاصول یعنی اینایی که قدما به اسم احوال لفظ میگفتن، لا بد من استناد الی بناء العقلا. درست شد؟ یعنی تو ناحیه وضع عقلا هم چی حرفی نمیزنن، ولی تو ناحیه مراد و استعمال و اینا این حرف ها ممکنه بزنه. همون بس اصول فرق اصول لفظی است با میدونید شبیه چیه، انگار قدما یه چیزی شبیه اصول لفظیه که ما امروز برای مراد استفاده میکنیم، اونا برای برای حقیقت و مجاز و فضای وضع استفاده میکردن. حالا میگم ایشون و خیلی از متأخرین رو قبول ندارن، ولی بعضی از اساتید داره یه توضیحاتی دارن فعلا اینا. بل مسلم من بناهم بنای عقلا هو ثبوت فی الاصول التي، اینجا دقت کنید، میگه بنا ملاک بنا و غلاه، بنا و غلا میگه این اصول ثابتن در چی؟ و ثبوت و فل اصول التي تجری لاثبات مرادات المتکلم. زیر مرادات خط بکشید، الان منظورش اصول التي تجری لاثبات مرادات المتکلم چیه؟ اصول لفظیه، همینی که خودشون هم درس دادن گفتن امشب بخونید. اما دون ما یجری تعیین وضع الالفاظ و القرائن. حالا ببین هم ندارم من میگم به هم ریخته دیگه، حالا شما اینا رو ببینید چه خاکی به سرتون میخواییم بریزید. ولی قرائه من چیزم فرایده شیخم آورده بودم رسائل رو دیگه نشد بخونم. خلاصه اینجا که میگه ولی قرائه، آدم میگه که آقا همون حرفایی که تو اینجا زدی تو صفحه قبل زدی، وضع و قرینه رو انگار تو یه فضا به کار بردی. اگه این کارو کردی پس چرا اصلا اون شق دومیه که قبلا گفتی یه فضای وضع داری یه فضای مراد داریم، الان چجوری قرائن برای مراد نشد برای وضع شد؟ قرائن حالا میگم تلاش کنید دیگه ببینید چی میشه دیگه، درسته؟ و همین رو خوندم که تازه ببینید مشکل خیلی شلم شوربای خاصی داره. حالا بلا دلیل آخر فی مثل ها، یعنی اینا دیگه دلیل نداره غیر بنا و غلا، پس توی ظهورات درسته، تو وضع درست نیست. ان شاء الله جلسه بعد دیگه جنبندی اون قسمت دوم هم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اگه بتونید رسائل همین تیکه دو سه صفحه اول ظهورات رو ببینید، میدونم یکم بیشتر به هم می‌ریزید، ولی بد نیست ببینید که اصلا ریشه مشکل تو رسائله. همین بس ظهوراتش رو میتونید پیدا کنید، هم دو سه صفحه اولش رو بخونید. اما این خودشه.